بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 52. بفرمایید.
بحث نثر که مطرح شد.
بله.
مثلا شما عنوان مسئله رو گفتم. لاجرا بحث تعلق نثر باشه
بله.
مکان مشهور چه؟
آخه برای اینکه نثر باید یک رجحان داشته باشه. به خاطر رجحانش، مگر شما ترک صلات کنی در اتاق، چون فعلش رجحان نداره، این ترک رجحان نداره، به خاطر تعلق نظر از اون
میشه.
بله، حالا این بقیه اختلافه دیگه، که اگه فعل رجحان نداشته باشه، رجحان ذاتی نداشته باشه، این نظر منعقد میشه یا نه. میگی من لله علی جفتک بزنم، خب این آیا اصلا این نظر منعقد میشه یا نه؟ و شما اگه اون دعوا پیش نیاد، میگن این فعل، این ترک رجحان داره دیگه، ترک نماز در حمام رجحان داره، لذا نظرش منعقد میشه. برای انعقاد نظر این ربطی به بحث ما نداره. ظاهرا الانی ها من دیدم میگن منعقد میشه، یعنی شما فعلت رجحان ذاتی هم نداشته باشه، نظرت منعقد میشه. حالا این نظر علکی کردید، میگه مثلا لله علیه که من در اتاق ببندم، علکی این واجب میشه بر شما ظاهرا. اما برخی مخصوصا قدما بیشتر میگفتند که رجحان ذاتی لازمه برای نذر، یک امر مستحبی رو باید نذر کنید، ترک یک مکروهی رو باید نذر کنید، مباح نمیشه نذر کرد. این به بحث ما ربطی نداره، این خاصه اون درست شه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ایشون شروع میکنن بحث صحیح و اعم در واقع معاملات هست، که صحیح و عام در معاملات در واقع چجوری رخ میده. ایشون میفرماید بستگی داره الفاظ معاملات وضع برای سبب شده باشن یا برای مسبب. وضع برای سبب یعنی شما بیع رو برای بعت و اشتریت رو وضع کرده باشی، یعنی وقتی میگی بیع یعنی بعت و اشتریت، میگی بیع کردم یعنی بعت و اشتریت خواندم، یا نه بیع وضع شده برای اون مسبب از بعت و اشتریت، یعنی اون ملکیت، یعنی میگی اگه بیع کردم یعنی به ملکیت خودم درآوردم یا به ملکیت مثلا شخص درآوردم، منظور از بعت چیه. ایشون میفرماید اگر به الفاظ معاملات وضع برای مسبب شده باشن جای نزاع نیست، چون دایر مدار وجود و عدمه، یا ملکیت هست یا ملکیت نیست. بله اگر شما بگید الفاظ عباد معاملات وضع برای خدمت شما عرض بکنم که اسباب شده باشه، میشه شما بحث بکنی که این سبب آیا سبب تام الاجزای و شرایط هست یا تام الاجزای و شرایط نیست، یعنی بعت و اشتریتو یا تام الاجزای شرایط هست صحیحه، تام الاجزای و شرایط نیست صحیح نیست. اینو میتونیم بحث بکنیم که خب بیع وضع شده برای بعت و اشتریتو تام الاجزا یا بیع وضع شده برای بعت و اشتریتو بدون تام الاجزا، اون جای بحث داره. اما اگر بی به معنای ملکیت باشه، این یا ملکیت حاصله یا حاصل نیست. عبارت رو ببینیم. بقیه امورون. الاول ان اسامی المعاملات، اسامی معاملات، این که اینجا منظور ایشون از معاملات آیا معامله در اصطلاح فقه، معامله در اصطلاح فقه همه امور توسلی رو شامل میشه در مقابل امور عبادی، همه امور توسلی. اصطلاح هم مال مرحوم ابن ادریس در سرائر، ایشون معاملات رو از عبادات جدا کرد به معنای معامله امور غیر عبادی، یعنی غیر توسلی خلاصه. اما خب بحثی که ایشون داره در الفاظ معاملات به اصطلاح خاصشه، یعنی اونایی که عقد دارن، عقد دارن و سبب و مسبب هستن، وگرنه معاملات اموری که عباد عقد ندارن محل بحثشون نیست. مثلا نجاست و طهارت برای صحیح وضع شده یا برای عام، اینا اصلا بحث نداره. ایشون همش تعبیر به عقد داره. استاد ما هی اضافه میکرد میگفت و ایقاعات. به نظرم درستم هست، چون ایقاعات هم بالاخره لفظ دارن، اجزا و شرایط دارن. به نظرم تفصیل درستی است این ایقاع رو اضافه کردن، ولی ایشون همش تعبیرش عقده. لذا منظور ایشون از معاملات در اینجا معامله به معنای در واقع خاصشه، یعنی یک سبب و مسببی محقق است، یک عقد و سببی مسببی، منظورشون اینه. ایشون میفرماید اسامی معاملات ان کانت موضوعتا للمسببات، اسامی معاملات اگر وضع برای مسبب شدن، یعنی وضع برای خدمت شما عرض بکنم که مسبب یعنی مثلا برای ملکیت شدن، یا مثلا برای جواز چی میگن نکاح، مثلا ثمره عقد نکاح فرض کن زوجیت، مثلا برای مسبب شده باشه، فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحيح او للاعم. این که جای بحث نداره که ما اینو برای صحیح بگیم وضع شده یا برای اعم وضع شده. بله لعدم اتصافها بهما، چون مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه، ملکیت یا هست یا نیست دیگه، ملکیت فاسد نداریم که. کما لا یخفا، این خیلی واضحه، بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، گاهی یه متصف میشه یا به وجود مسبب یا به عدم وجود مسبب. این خدمت شما عرض کنم که این دیگه در واقع دو حالت نداره که صحیح و فاسد باشه، یا هست خدمت شما عرض کنم که یا نیست. برای این نزاع در مسبب یه وجهی ذکر شده، مثلا مال مرحوم نائینی است البته. ایشون میفرماید چرا برای مسببات هم میشه بحث کرد، اونم اینطوری. ملکیت وقتی میگیم بی، منظورمون ملکیته، یعنی انشاء ملکیت دیگه. انشاء ملکیت رو گاهی شارع و عقلا امضا میکنن، گاهی شارع و عقلا امضا نمیکنن. لذا ملکیت صحیح ملکیتی است که امضا شده، یعنی شارع امضا کرده یا عقلا امضا کردن. ملکیت ناصحیح ملکیتی است که، یعنی انشاء ملکیتی است که شارع و عقلا امضا نکرد. وقتی میگی به تو، یعنی انشاء ملکیت کردم، یعنی به معنی اسم مسبب هم که باشه، یعنی انشاء ملکیت دیگه. یعنی ایشون میفرماید اگر وضع بر مسبب هم شده باشه، ملکیت یعنی انشاء ملکیت. انشاء ملکیت صحیح و فاسد داره. صحیحشون نیست که عقلا و شارع امضا کنن، فاسدشون نیست که عقلا و شارع امضا نکنن. آقای تبریزی میگه این حرف درستیه، فقط در مورد شارع این حرفو نمیشه زد، چون شارع میشه حکم امضایش بعد از موضوعه، یعنی اول باید این بیگ باشد بعد شارع اونو امضا کنه. ولی در مورد عقلا خوبه، یعنی بگیم ملکیت صحیح اون ملکیتی است که عقلا امضاش کردن، ملکیت فاسد اون ملکیتی است که عقلا امضاش نکردن. با این پیش فرض که وقتی میگید بی وضع شده برای ملکیت، یعنی وضع شده برای انشاء ملکیت. نائینی، بله بگذاریم. و اما ان کانت موضوعتا للاسباب، اما اگر بگید نه وضع برای اسباب شده، یعنی خدمت شما عرض بکنم که بی یعنی به تو اشتراک تو، یعنی عقد و ایقاع و اینا، اگر این باشه که قطعا صحیح و فاسد داره دیگه، عقد صحیح تام الاجزای و شرایط، عقد فاسد تام الاجزای و شرایط نباشه، این کاملا قابل صحت و فساده. و اما ان کانت این الفاظ معاملات موضوعتا للاسباب فل نزاع فیه مجال، اینجا نزاع در واقع درش مجال. این نکته ای این وسط پیش میاد، چون اولش میفرماد که هیچ بعید نیست که ما بگیم اینجا هم وضع بر صحیح شده، یعنی وقتی شما میگید که بیع منظورت عقد و ایقاع صحیحه، یعنی عقد بیع تو اشتری تو صحیحه، وقتی میگی من بیع کردم یعنی یه کار صحیح انجام دادم، وقتی میگی برو بیع کن یعنی برو یه کار صحیح انجام بده، نه اینکه برو یه بیعت ناقص بگو بی ثمر. این قطعا وقتی شما خدمت شما عرض کنم که لفظ معاملات رو به کار میبری منظورت صحیحشه. ایشون میگه لکنه لا یبعد دعواکنه ها موضوعتا لصحیح ایضا. هیچ بعید نیست که ادعا کنیم که این الفاظ معاملات هم برای صحیح وضع شدن. و ان الموضوع، یه توضیح همین وضع برای صحیح ها، این دیگه نکته جدیدی نداریم. وضع صحیح یعنی چی؟ یعنی الفاظ معاملات وضع شدن برای یک عقد مؤثر تام الاجزاء و شرایط. چون فرضمون این شد که موضوع برای عقد باشه دیگه، نه اون ملکیت که. پس بیع وضع شده برای یک عقد تام الاجزاء و شرایط. بله. و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا. یعنی همانا موضوع له، یعنی اون چیزی که وضع شده است، لفظ معامله برای او، اون چیزی که وضع شده چیه؟ هو العقد المؤثر، حالا عقد یا ایقاع، اون عقد مؤثر لاثر کذا، عقد مؤثر به فلان اثر خاص، شرعن عرفن، حالا یا شرعن اثر داشته باشه و عرفن مثلا اثر داشته باشه. این بحثی است که آیا شما در واقع این ملاک رو شرع قرار میدید یا عرف. صحیح شرعی موضوع له است یا صحیح عرفی موضوع له است. ایشون تو توضیحات اولیه‌شون اینجور برداشت میشه از حرفشون که اصلا ما در معاملات حقیقت متشرعه که نداریم، که صحیح همون صحیح عرفی است. حالا گاهی شارع قیدی هم میزنه، یعنی همون صحیح عرفی رو شارع هم میپذیره، ولی گاهی قیدی هم میزنه، وگرنه الفاظ معاملات بین شارع و عرف تفاوت نمیکنه. بله گاهی شارع میگه آقا این حالت صحیح نیست، این حالت مثلا صحیحه، یه قیدی اضافه میکنه. عقد سبی مثلا، مثال معروفی که میزنن بیع سبی ممیزه که عرف صحیح میدونه ولی شارع مثلا صحیح نمیدونه. این به این معنی نیست که اینا دوتا وضعه، چون اینکه شما بگی حالا شارع ملاکه یا عرف، دوتا وضع نیست، همون وضع عرفیه، شارع گاهی قید میزنه.
شارعه ولی خب چون
الفاظ معاملات آخه اینجوری نیست، نکتهش همینه دیگه. ما میخوایم بگیم عرف اصل کاری، شارع میاد امضا میکنه عرف، لذا اگه شارع چیزی نگه همون عرف میشه دیگه،
این امضا میشه. مثلا یه چیزی شارع خلاف اون چیزی که عرف برداشت کرده، بعد میگیم ملاک، پس همون
شارعه،
یعنی باز به
اعتبار شارع رو ملاک. درسته ملاک شارع میشه نهایتا، این حرف درستیه، ولی میخوایم بگیم الان قرض اونی بود که بگیم شارع وضع جدایی از عرف نداره، همون وضع عرف رو قیود بهش اضافه میکنه، که این بحث تو بحث بعدیمون ثمره داره، یعنی تو بحث بعدی کاربرد داره. بعد یه اشکالی پیش میاد، میگه آقا اگر شما میگید که وضع برای صحیح شده، صحیح شرعی و عرفی، خب میبینیم گاهی شرع و عرف با هم اختلاف دارن. وقتی شرع و عرف با هم اختلاف دارن، نمیتونی بگی هر دو وضع کردن برای صحیح، ولی این صحیح ها یه چیز گرفته و اون صحیح یه چیز دیگه گرفته، معنی نداره، چون وضع واحد دارن. لذا شما نتیجتا باید اینو بگی، چون لغت بی در نگاه عرف و در نگاه شرع دوتا معنا که نداره، که بگیم عرف به یه معنا میگیره، شرع به یه معنای دیگه میگیره، این که نیست. خب دقت کنید به مقدماتی که میگم تقریر کنید، وگرنه اشتباه پیش میاد. پس مقدمه اول، شرع و عرف دو اصطلاح ندارن، اینو داشته باشید، شرع و عرف دو اصطلاح ندارن، یعنی بی در نگاه شرع همون بی در نگاه عرفه، لغتش معنای موضوع له لغتش، دو اصطلاح نداره. حالا اگر برای صحیح وضع شده باشه در واقع بی، این لازمش این میشه که چون اختلاف دارن شرع و عرف، این لازمش این میشه که بگیم چی؟ بگیم عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، شارع یه سریشو پذیرفته یه سریشو نپذیرفته. اینجوری باید بگیم، وگرنه اگر بگید شما این برای صحیح وضع شده، اون برای خودش وضع کرده، اینم برای خودش وضع کرده، میشه مشترک لفظی، یعنی بیع شارع و بیع عرف میشن مشترک لفظی، دو تا اصطلاح مختلف، این که نیست. پس شما باید بگید شا عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، بعد شارع اومده بعضیشو گفته صحیح هست بعضیشو گفته صحیح نیست. دقت کردید چی شد؟ ایشون میفرماید نه، ما اتفاقا باز پای حرفمون هستیم، میگیم بی برای صحیح وضع شده، هم عرف برای صحیح وضع میکنه هم شرع برای صحیح وضع میکنه و هر دو رو هم بی رو بی صحیح میدانند، اما در مصداق با هم اختلاف دارن. یعنی دعوا سر اینه که مصداق این بیع صحیح بیع ممیز هست یا بیع ممیز نیست، دعوا سر مصداقه. به قول آقای تبریزی مثال اینجور بزنیم، بگیم یعنی شما وقتی میگید معنای خمر رو من قبول دارم خمر چیست، شما هم قبول داری خمر چیست، اما اینکه حالا این ظرف آیی ظرفی که توش یه مایعی هست آیا خمره یا خمر نیست، این مفهوم خمر رو که خراب نمیکنه که، مفهوم خمر بین من و شما مشترکه، این مفهوم خمر بین من و شما مشترکه و واحده و بر خمر صحیح هم وضع شده. حالا دعوا سر مصداق، آیا مصداق مصداق خمر هست یا مصداق خمر نیست. عرف و شارع هم هر دو اومدن بیع رو برای بیع صحیح وضع کردن، حالا اختلاف دارن که این مصداق مصداق بیع صحیح هست یا نه. عرف میگه مصداق بیع صحیحه، شارع تخطئه میکنه میگه نه مصداق بیع صحیح نیست.
همونجا معنای صحت رو گفتن تمامیت، یه معنای واحد داره ولی حالات و مسائل توش تاثیر نداره.
بله بله اونجا هم همینطور دیگه، بعد معنا رو معنای بسیط جامع بگیریم دیگه. یه اختلاف یه اشکال قشنگی های تبریزی دارن، خیلی من لذت بردم از اشکال ایشون. حالا اینو من اشاره میکنم، اونو ترجمه نشدید رد میشیم. ولی اختلاف، خوب دقت کنید، اختلاف اشکال از اشکالش سر چیه؟ اشکال سر اینه که اگر شما بگید هر دو برا صحیح وضع کردند و از طرفی میدونیم صحیح عرفی و صحیح شرعی مختلفه، این نتیجهش میشه مشترک لفظی. پس باید بگیم چی؟ بگیم عرف برای اعم وضع کرده، شارع بعضیاشو صحیح دانسته. ولی ایشون جواب، این جوابه ها، ول اختلاف بین الشرع والعرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد، عقد اختلاف بین شرع و عرف، فیما یعنی در اون شرایطی که معتبر است این شرایط در تأثیر عقد، این اختلاف لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، موجب نمیشه اختلاف بین شرع و عرف در معنا، در مفهوم اختلاف ندارن، مصداق با هم اختلاف دارن، بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق، اختلاف در محققات و مصادیق، و تخطئت الشرع العرش و تخطئت الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا لما هو مؤثر. یعنی اینجا این که شارع اومده تخطئه میکنه در واقع عرف رو، نه این توضیح همونه ها، نه یعنی این که عرف اومده وضع برا اعم کرده بعد شارع اومده اینو داره تخطئه میکنه میگه این وضع برا اعمت صحیح نیستن، ایناش صحیح نیستن، ایناش صحیحن، نه، تخطئه شارع به معنای تخطئه در مصداقه. یعنی داره میگه آقا این مصداق مصداق درستی نیست، این مصداق مصداق در واقع خدمت شما عرض بکنم که صحیحی نیست. لذا ایشون میگه خوب دقت بکنید، این بیان قشنگی است که شما در عبادات وقتی تخطئه میکنید، چون مخترع شارعه، شارع داره اختراع میکنه، لذا شارع میگه آقا این چیزی که تو گفتی نیست، نماز اینه، زکات اونی که تو میگی نیست، زکات اینه. اما در معاملات اینجوری نیست، در معاملات وقتی که در واقع شارع داره تخطئه میکنه، این تخطئه در مصداقه، نمیگه نماز اونی که تو میگی نیست اینه که نتیجهش بشه مشترک لفظی. بی میگه همان بی صحیحی که تو میگی، فقط مصداقش رو اشتباه کردی، مصداقش بی ممیز نیست. بی صحیح مؤثر، بی صحیح مؤثر بی ممیز نیست، چه تخته در واقع مصداق. یه بحثی البته درباره خدمت شما عرض بکنم که تخته وجود داره، که حالا این خدمت شما عرض کنم که تخته در مصداق اصلا یعنی چی و اینا، حالا عرض. و تخطأت الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره. تخطأ کردن شرع عرف را، عرف چیکار کرده؟ عرف تخیل کرده، فی تخیل عرف، که این عقد بدون ما، یعنی اون شرطی که اعتبر شارع، اون شرط را فی تأثیره، یعنی در فی تأثیر عقد، یعنی شرع تخیل عرف تخیل کرده تأثیر عقد را بدون آنچه شارع اعتبار کرده. تخیل این که عقد بدون اون شرطی که شارع اعتبار کرده در تأثیر مؤثر است، محققا لما هو مؤثر، یعنی تخطئه است در تخیل شارع. این عبارت رو اینجوری بخونید، این محققاً، محققاً مصداق، این ضمیراش رو دقت کنید بعد معنا میکنید. این لما هو مؤثر، ماش همون عقده، هو به همون ما برمیگرده، یعنی عقد. حالا عبارت رو معنا کنید. تخطئه شرع عرف رو در چی داره تخطئه میکنه؟ در تخیل این که عقد بدون اون شرطی که اعتبار کرده است اون شرط را او شاره در تأثیر عقد، تخیل کرده که این عقد چیه؟ کون این عقد محققاً، این محققاً خبر اون کون العقد، اون عقد محقق است. محقق چیه؟ محقق عقد مؤثره، محقق است لما، این لما متعلق به اون محققنه، محقق است لما، یعنی عقدی که هو این عقد مؤثر است. این تخیل عرفه، شارع اینو تخطئه میکنه. پس تخطئه میکند شارع عرف را در تخیل چی؟ تخیل این که عقد بدون اون چیز، بدون ما، یعنی بدون اون چیزی که اعتبر شارع او را، یعنی شارع اون اعتبار کرده، اون عرف تخیل میکنه عقد بدون این شرط محققاً، عقد بدون این شرط تحقق میدهد لما، این محقق تحقق میدهد ما، یعنی اون عقدی را که هو این عقد مؤثر است. روشن چی شد عبارت؟ کما لا یخفا، که این مخفی نیست. حالا ما اینا به همین ففهم هم به همین میزنیم، حالا ففهم رو جورای دیگه هم زدم، ولی این اشکال قشنگی است که آقا تخطئه در مصداق وقتی است که انطباق قهری باشه و مصداقیت یعنی در امر تکوینی باشه نه در امر اعتباری. تخطئه در مصداق در امور اعتباری معنا نداره. بله اگر یه امر عینی حقیقی مثل خمره، ما میدونیم مفهوم خمر چیست، حالا دعوا داریم در مصداق که آیا این خمر است یا این خمر نیست، مصداقیتش به اعتبار ما نیست، مصداقیتش بر اساس واقعه. وقتی مصداقیت بر اساس واقع بود، من میتونم شما رو تخطئه کنم، میگم شما واقع را نشناختی. اما اگر مصداقیت بر اساس اعتباره، این که مصداقشه، من اینجوری اعتبار میکنم، شما هم بر خودت اعتبار میکنی، من نمیتونم شما رو تخطئه کنم چون مصداقیتش حقیقی نبود که بگم شما اشتباه کردی. مثال قشنگی میزنن، مثال قشنگش اینه، خوب دقت کنید، مفهوم تعظیم و احترام مفهوم مشترک بین من و شماست. من کلاه برداشتن رو اعتبار میکنم برای احترام، شما قیام رو اعتبار میکنی برای احترام. این که کلاه برداشتن احترامه یا قیام احترامه، این مصداقیتش تکوینی و حقیقی که نیست، مصداقیتش رو من اعتبار کردم، به دست منه، شما نمیتونید بگی تو اشتباه کردی، واقع نداره که، من اعتبار کردم دیگه. اگر جعلیات شاعر اعتباری باشه، مصداق بودنش هم اعتباری و به دست معتبره، تخطئه توش معنا نداره. پس شاعر نباید تخطئه کنه. تخطئه معنا نداره، صحت و فساد معنا داره ها. این گیر سر کلمه تخطئه است. تخطئه معنا نداره. نمیتونی بگی شارع تخطئه در مصداق میکند. تخطئه خلاصه یه حرف، تخطئه در مصداق در اموری که مصداقیتش حقیقی است معنا داره، نه در اموری که مصداق بودن اعتباریه. این که من اعتبار میکنم الف مصداق باشد، اینو شما نمیتونید تخطئه کنید. من اعتبار کردم، به دست منه. بله، اگر الف مصداق باشد حقیقیه، واقعیت داره، خب ممکنه شما اشتباه فهمیده باشید، من بگم اشتباه فهمیدی، تخطئه کن. اما اینکه مصداق باشد، مصداق بودنش به دست من معتبره، واقعی که نداره که، تخطئه لذا معنی نداره. روشن داریم چی عرض میکنم؟ اشتباه در مصداق،
یعنی شاید چون
ملاک اعتبار منم، اصلا ملاک منم، چه چیزی زور اعتبار منم، پس دیگه تخطئه نیست. یعنی در واقع همین دیگه، اشکال سر همینه دیگه، کلمه تخطئه رو اشتباه میگید. یعنی نباید بگید شارع داره عرف را تخطئه میکند برای بیع صحیح، بگید شارع داره بیع صحیح را به عرف نشان میدهد در نظر خودش. بگید آقا تو بیع صحیح را آن میدانی، من بیع صحیح را این میدانم. مثل اینکه من تعظیم را کلاه برداشتن میدانم، شما تعظیم را قیام بدان، کدوم بیع صحیح هست؟ به اعتبار ما برمیگرد. من دلم میخواد اینو اعتبار کنم، تو هم دلت میخواد اونو اعتبار کن. اصل حرف را خراب نکردیم. اشکال به چی بود؟ تخطئه. تخطئه نیست. یعنی شارع نمیاد بگه تو دارید مصداق را اشتباه میفهمی. مصداقیتش به جعل خودشه، واقع که نداره، مثل تعظیم میمونه. واقع نیست که بگیم شما یه واقعی دارد، شما مصداق را با این مصداقی که شما حدس میزنی با این واقع مطابق نیست، پس اشتباه کردی، که واقع نداره. به اعتبار عرف میخواد اون رو اعتبار کنه به عنوان مصداق بیع صحیح، شما هم میخوای اینو اعتبار کنی به عنوان بیع صحیح، این به دست معتبره. بنابراین تخطئه معنا نداره. روشن نداریم چی عرض میکنم؟ حرف قشنگیه. حالا تا فهم رو خدمت شما عرض کنم که دور دیگه هم گفتم، مثلا گفتن اینجا چون معنای واحدی وجود نداره، بازم این حرف معنا نداره، یعنی خطا در مصداق نیست. من به نظرم همین بیان آقای تبریزی، البته آقای تبریزی به عنوان فهم مطرح نکردن، به عنوان اشکال در تخطئه مطرح کردن. و بعدش هم یه بحث طولانی دارن. حالا مرحوم نایینی خواسته یه جوری تخطئه رو درست کنه، چون تخطئه در اعتباریات نیست، یه امر واضحی است. مرحوم نایینی خواسته یه جوری حل کنه، بعد مرحوم تبریزی نمیپذیرن، بس ادامه داره. به نظر در همین حد کافی. فهم ما رو حل کنه کافی. اسانی. حالا ایشون میفرماید خب طبق مبنای شما اگر معاملات هم وضع برای صحیح شده باشه، شما توی بحث عبادات گفتید اگر صحیحی بشیم اخذ به اطلاق ممکن نیست، چون میشه اجمال در موضوع له، و مثلا میگه اقیم صلات، صلات مجمله دیگه، چون وقتی صلات مجمل شد شک که در قید زائد نیست. این مقدمه را ما چند بار عرض کردیم، اخذ به اطلاق یعنی شک در قید زائد. اخذ به اطلاق یعنی من شک میکنم قید زائدی هست یا نه، بگم نه نیست، ولی باید اطلاق صلات بهش یقینی باشه. اما بنابر صحیحی اجمال درست میشه، اجمال در خود صلات، در شبهه مفهومیه خود عام به قول مرحوم مظفر، لذا اخذ به اطلاق درست نیست. خب آیا اینجا همین حرف رو میزنید؟ یعنی میگید بنابر صحیحی در معاملات هم اخذ به اطلاق جایز نیست؟ یعنی شما در معاملات هم نمیتونید اخذ به اطلاق مثلا احل الله البیع، مثلا به این احل الله البیع اخذ کنید به اطلاقش، در حالی که میدونیم قطعا این کار رو میکنن، یعنی قطعا اخذ به اطلاق میشه. مرحوم مرحوم شیخ نکته عمیقی رو میفرماید، میگن ببین ما در عبادات گفتیم صحیحی اخذ به اطلاق نمیتونه بکنه، اما در معاملات میگیم صحیحی اخذ به اطلاق میتونه بکنه. چرا؟ خوب دقت کنیم. ایشون میگه چون عبادات مخترع، اینو قبلا هم استفاده کردیم ازش، عبادات مخترع شارعه، شارع خودش صلاتو اختراع کرده، لذا وقتی بس بنابر صحیحی داریم، الان حد فقط بنابر صحیحی ها، شارع عبادت صلات رو اختراع کرده. حالا من نمیدونم این صلاتی که شارع اختراع کرده این جزء رو دارد یا ندارد، چون شک دارم این جزء را دارد یا ندارد، شک دارم مثلا صلات یعنی چی، چون شک دارم صلات یعنی چی، میشه اجمال در مفهوم صلات، نه در شک در قید زائد، لذا اخذ به اطلاق نمیتونم بکنم. اما در معاملات اینجوری نیست، معاملات در واقع شک در قید زائده. چرا؟ چون الفاظ معاملات اختراع شارع که نیست، عرف اختراع کرده، عرف داره استعمال میکنه، صدق عرفی هم یقینیه، یعنی این بیع فاسد فرض کن در لحاظ عرف بیعه. حالا شک میکنیم که آیا شارع قید زائدی زده است یا قید زائدی نزده است. به بیان ساده تر، تو عبادات چون مخترع شارع بود، وقتی من شک میکردم که صلات دو جزئیه یا سه جزئیه، بنابر صحیحی شک میشد در معنای صلات، در صدق صلات شک بود نه در قید زائد. یعنی جنات که من یقین داشته باشم صلات، شک کنم قید زائد هست یا نه، اصلا شکی در صلات میشد. اما در عباد معاملات صدق عرفیش یقینیه، شک که در قید زائده، یعنی شک داریم که آیا شارع اینو قید زده است یا قید نزده است، لذا شک که در قید زائد میشه، لذا اخذ به اطلاق درسته. نکتش چیه؟ نکتش فقط همینه، عبادات مخترع شارعه، لذا اگه من شک کنم صلات دو جزئیه یا سه جزئیه، شک که در معنای صلات میشه. اما معاملات مخترع شارع نیست، معنای او در لحظ عرف معلومه، بنابر صحیحی هم که باشه شک در قید زائد میشه. یعنی شک میکنم شارع قید زده یا قید نزده، لذا اخذ به اصلاح میکنم. کلن
ملاک ما میشه عرف
ها؟ ها این اشکال، این حرف شما نتیجه اشکالیست که آقای تبریزی دارن. میگن آقا شما مبنای خودتو دست نده، اگر قائل به صحیح شدی و صحیح اندل شارع، وقتی یه قیدی رو شارع اضافه کرد میره تو موضوع له دیگه، دعوا سر ملاک شارع دیگه. شما میگی شارع میگه مثلا بلوغ رو شرط کردم، پس بلوغ میشه شرط صحت، طبق مبنای شما یه صحیح میره تو موضوع له، قید زائد نیست. مگر اینکه شما بیا چیکار کنی بگی عرف اعم وضع میکند، اعم از صحیح و فاسد، ملاکم عرفه، بعد بتونی اخذ به اصلاح کنی. خب شما ولی اعمی شدی، صحیح نشدی که. به بیان دیگه، برای اخذ به اطلاق هیچ راهی جز این که اعمی بشی نداری. حالا یا اعمیه در نزد شارع، یا بگو اعمیه در نزد عرف، عرف برای اهم از صحیح و فاسد وضع کرده، ملاکم عرفه. حالا من شک میکنم شارع قید زائد زده یا نه، اخذ به اطلاق میکنیم قید زائد نزده. ولی این دو تا قید رو دقت کنیم، شما بگی نه صحیح موضوع له هست، صحیح در نزد شارع هم ملاک است. خب وقتی شارع یه قید زد، این قید میره تو موضوع له. حالا من شک دارم این قیده هست یا نه، یعنی شک دارم موضوع اون لحه هست یا نه. روشن دارم چی میگم؟ خب آخه نه دیگه، ایشون نه، ایشون میگه حرفش این بود که صحیح اندل عرف ملاک موضوع اون لحه نیست، تخطئه میکند شار عرف را، میگه این صحیح نیست. مگه این حرف شما در چه صورت درسته؟ که بگیم عرف برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده، عرف به این میگه به این میگه بی. اگر شما عرف رو تخطئه کنی بگی آقای عرف داری اشتباه میکنی، این بی نیست،
این یعنی چی؟ یعنی این در نگاه شار عرف هم نباید دی باشد، چون مبنای شمایی شد دیگه. عرف رو هم نگفتی. اگه شما بگی عرف، عرض کردم دو تا قید رو بگی، حرف درسته. بگی عرف اعمیست، ملاک هم عرف است، اینو بگی، ما حرف شما رو میپذیریم. بگید سر قطعا هست، حالا شک میکنیم شارع قید زائد زده یا نه، اما شما هیچ کدومش قبول نمیکنی. میگه اولا ملاک شارعه، چون شارع داره عرف رو تخطئه میکنه. ثانیا عرف هم صحیحه، یعنی عرف هم فقط به بیع صحیح میگه بیع، لذا بیع فاسد در نزد خود عرف هم بیع نیست، و شارع هم داره به عرف میگه تو اشتباه میکنی، اینو بیع میدونی. خب این قیده رفت تو موضوع الله دیگه، اشکال به نظرم واضحه، وارده. من هر چه تلاش کردم دفاع کنم از آخون میبینم نمیشه واقعا. اثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامیل صحیح، این که الفاظ معاملات اسامیه برا صحیح باشه، این اشکالا معلوم میشه که طرف فهم، یعنی والا طرف که تعبیر خوبی به کار نبردیم، این استاد حرفو فهمیده، یعنی قشنگ مسلطه رو حرف. اشکالای آقای تبریزی غالبا اینجوریه، یعنی اشکال آبکی نیست، یه جوریه که قشنگ معلومه هضم شده حرف، بعد میزن نابود میکنه، هیچ کاریش هم نمیشه. این نکون الالفاظ المعاملات اسامیل صحیح لا یوجب اجمالها، این موجب اجمال. الان این اشکال بذارید کنار، بیاید توی عبارت آخوند. آخوند میگه چون صدق عرفی یقینیه، چون مخترع شارع نیست و عرف داره وضع میکنه، صدق عرفی یقینیه، شک در این است که آیا شارع قید زائد زده یا نه. ما همینجا دستشو میگیریم، میگیم صدق عرفی یقینیه، پس عرف بر اهم است صحیح و فاسد وضع کرده، چه حرفیه میزن؟ بعد عرف ملاکه مگه؟ شارع ملاکه، شما خود شارع ملاک قرار دادید، بعد لازم شارع قید بزنه میره تو موضوع له. حالا من نباید اشکال بد شد، اشکال دیگه بذارید کنار، اشکال بذارید کنار، بریم توی عبارت آخون. ایشون میفرماید لا یوجب اجمالها، این موجب اجمال الفاظ نمیشه، مثل الفاظ عبادات که موجب اجمال میشد. چرا؟ چون مخترع اشارع نیست، عرف داره میگه، صدق عرفی یقینی قطعا صلاته، ببخشید قطعا بیع عرفن. حالا شک داریم آیا شارع قید زائدی زده یا نزده، بلوغ و شرط کرده یا نکرده، که الفاظ العبادات. این لا یوجب اجمالها کی لا یصح التمسک به اطلاقها، موجب اجمال نمی شود که باعث شود تصحیح نباشد تمسک به اطلاق این الفاظ، عند شک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا. این موجب اجمال نمی شود که ما شک صحیح نباشد تمسک به اطلاق الفاظ هنگام شک در اعتبار چیزی در تأثیرها، یعنی تأثیر این شیء شرعاً، تأثیر این معامله شرعاً. و ذالک، این ذالک دلیل لا یوجبه. چرا لا یوجب الاجمال؟ ایشون می فرماید و ذالک لان اطلاقها، اطلاق الفاظ معاملات یا همین استعمال الفاظ معاملات، لو کان مسوقا فی مقام البیان، البته به شرطی که در مقام بیان باشیم، ما در مقام بیان نباشیم که خب اطلاق نداره، که غالبا هم همینی، متاسفانه در مقام بیان نیست غالبا. حالا بر فرض که در مقام بیان باشد، ینزل علی ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف، میگیم اونی که در نزد شارع مؤثر است، یعنی اون معامله مؤثر در نزد شارع، هو المؤثر عند العرف، این در مؤثر، همون مؤثر عند العرفه. عرف هم که قطعا به این میگه بی، یعنی این که عرفن، اینی که من شک دارم، مثلا شک دارم بلوغ شرطه یا نه، عرف که قطعا بهش بی میگه، شک دارم آیا شارع قید زده یا نه، پس نازل می شود بر این که مؤثره در نزد شارع همون مؤثره در نزد عرفه. ولم یعتبر فی تأثیرهی انده، این شارع وقتی میگه احل الله البیع، وقتی میگه احل الله البیع هیچ قید نمیزنه، خوب دقت کن، وقتی شارع میگه احل الله البیع هیچ قیدی نمیزنه، یعنی من شارع همون چیزی را بیع مؤثر میدانم که عرف بیع مؤثر میداند. خیلی خوب، حالا بیع ممیز عرف اونو بیع میداند، پس لذا صدق میکنه، صدق عرفی هست، شک در قید زائده، شک میکنم اشار قید زده یا نه. هوال مؤثر عند اهل العرف ولم یعتبر فی تأثیره عنده، اعتبار نکرده است شارع در لم یعتبر، اعتبار بکن ولم یعتبر، اعتبار نشده است فی تأثیره عنده در تأثیر این مؤثر عرفی، چون که عبارت مؤثر دارین دیگه، عنده یعنی عند شارع غیر معتبره فیه عنده، غیر اون چیزی که اعتبار شده است فیه یعنی در مؤثر عرفی، عنده هم در نزد عرف یعنی اون چیزی که عرف گفته بی، منم همونو بی میدانم. وقتی میگه احل الله البی قید نمیزنه، یعنی من شارع همون چیزی را بی میدانم که شارع عرف بی میدانم. خب حالا میگیم عرف که به این قطعا بی میگه، حالا شک داریم اگه قید زائد هست یا نه. کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیرهی، همونجوری که نازل میشود بر مؤثر عرفی، علیه را زید مؤثر عرفی، همونطور که نازل میشود بر مؤثر عرفی اطلاق کلام غیرهی یعنی غیر شارع، حیث انه منهم، وقتی که چون شارع هم از همین در واقع عرفه، لذا ولو اعتبر فی تأثیرهی ما شک فی اعتباره، اگر اعتبار کند شارع در تأثیرهی این تأثیری معرف مؤثر عرفی، ما شک فی اعتبار، دیر شد خیلی، اون چیزی که شک دارد در اعتبارش، کان علیه البیان، شارع باید بیان کنه، چون اگه بیان نکنه ما میگیم آقا این بیعی که شما گفتی همون بیع عرفی است، عرف هم که به این بیع میگه، و نصب القرینه علیه، باید نصب قرینه کنه، و حیث لم ینسب، وقتی نصب قرینه نکرد همون اصالت اطلاق دیگه، شک در قید زائده، وقتی هیچی نمیگی ما میگیم صحیح بیع شما همون بیع عرفی است و اطلاق عرفی هم یقینی است، به انبان عدم و اعتبارهی اندهو ایزن، معلوم می شود که در نزد شارع هم اعتبار نشده، اون غیر همونطور که در نزد عرف اعتبار نشده، ولذا اشکالش هم عرض کردم همینه، وقتی قیدی رو اعتبار بکنه شارع میره تو موضوع له، لذا وقتی شک میکنی موضوع له مجمل میشه، ولی ایشون اینجوری نگاه نمیکنه، میگه صدق عرفی که یقینیست، شما وقتی قید نمیزنی ما میگیم شما نظرت همون عرفه، و لذای تمس، این برای اعتبار اندهو ایزن در از شارع هم اعتبار نشه، و لذای تمسکون به اطلاق فی باب المعاملات، تمسکون که به اطلاق میشود در باب معاملات، معزه به هم الاکون الفاظ، الفاظها موضوعتن لصحیح، با این که معتقدند الفاظش وضع بر صحیح شده ولی اخذ به اطلاق میشود. این نعم یه نکته ای داره که حالا دیگه فرد نشده، که ایشون میگه حالا اگه شک کنیم در اعتبار صدق عرفی، که حالا آیا عرف هم به این بی میگه یا نه، بله اینجا دیگه نمیشه اخذ به اطلاق کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.